لام ساعت 19 هفت شامگاه دعوتتون میکنم تا یک ساعت با برنامه زندگی بدون خط خوردگی همراه باشید از شبکه رادیویی گفتگو. بدون خط خوردگی کاری از شبکه رادیویی گفتگو.
به نام خدا و سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدین به برنامه‌ای بدون خط خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. من محمد رضا عسکری هستم و امیدوارم تا یک ساعت پیش رو ما رو همراهی بفرمایید. سامانه پیامکی 301035 در اختیار شماست تا در خصوص موضوعات برنامه با ما در ارتباط باشید، نقطه نظرات خودتون رو مطرح بفرمایید و البته میتونید در مورد همه برنامه‌هایی که از شبکه رادیویی گفتگو پخش میشه با این سامانه پیامکی در ارتباط باشید و نقطه نظرات سازندتون رو به ما منتقل کنید. و اما مهمترین سرفصل های برنامه امشب بدون خط خوردگی. اعتراض فعالان اقتصادی از وجود ارز 4200 تومانی در بودجه 98. برخورد با متخلفین اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان. اعلام فرسوده بودن 50% از ناوگان هوایی کشور و رکود دامنه‌دار مناطق آزاد و علل توجه نمایندگان مجلس به توسعه مناطق آزاد در کشور. همراهان ارجمند شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 19:02 است. دعوت میکنم اولین بخش گفتگوی برمی امشب رو شنونده باشید. رکود دامنه‌دار مناطق آزاد و علل استقبال گسترده دولت و نمایندگان مجلس به توسعه مناطق ویژه و آزاد موضوع ویژه است که این هفته در برنامه بدون خط خوردگی دنبال میکنیم. تا انتهای هفته شب گذشته هم با آقای خرمالی مدیر توسعه صادرات امور گمرکی مناطق آزاد در این خصوص صحبت کردیم و در این بخش همراه میشیم با آقای فروزان زیادلو، کارشناس حوزه اقتصادی و متخصص در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور. جناب زیادلو سلام بر شما، شبتون بخیر.
قربان بندم خدمت شما و شنوندگان محترم، سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای زیادلو. خب به رغم اینکه مأموریت‌هایی برای مناطق آزاد و ویژه قانونگذار در نظر گرفته و سالها هم هستش که از فعالیت‌های این مناطق در کشور داره سپری میشه، اما به نظر میرسه که دستاوردها مورد انتظار نیست و در واقع آن چیزی که مد نظر بوده اتفاق نیفتاده و بیشتر مناطق آزاد کشور به یک محملی برای واردات تبدیل شده، در حالی که ما قرار بود پویایی اقتصاد ملی رو در رهگذر شکلگیری و ایجاد مناطق آزاد در قالب انتقال فناوری و تکنولوژی، انتقال سرمایه در کشور داشته باشیم، نهایتاً بتونیم تولیدی رو در مناطق آزاد انجام بدیم که این تولید صادرات محور باشه. اما اون چیزی که الان اتفاق افتاده در واقع از این مفاهیم خدمت جناب علی عرض کردم فاصله بسیار زیادی داره.
بله، بنده با نظرات جناب علی همسو هستم، موافقم. در وظیفه‌ای که برای مناطق آزاد متصور شده بودیم از ابتدا تحقق چندانی نداشتیم و وظایف یا عملکرداشون هم به درستی شما اشاره فرمودین جذب سرمایه‌گذاری خارجی بود، ارشد حضورتون که انتقال تکنولوژی پیشرفته بود، ارشد که گسترش صادرات بود بر مبنای توسعه صنعتی و اتصال با اقتصاد جهانی بود، همراه شدن با اقتصاد جهانی به اصطلاح. این نکاتی بود که به درستی خودتون اشاره فرمودین. من هم وارد اون مسئله نباید می شدم که وقت شما رو به صورت ضایع کرده باشم.
اختیار دارید استفاده میکنیم از صحبت های
کارشناسی شما. به لحاظ تأکیدی بود که بر نقش مناطق آزاد خواستم در ادامه سخنان جنرالی داشته باشم.
بله بفرمایید.
خب ما در این زمینه‌ها به استناد آمار و ارقام و عملکردها خیلی موفق نبودیم، یعنی در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، انتقال فناوری پیشرفته، توسعه صادراتی، توسعه صنعتی در مناطق آزاد به عنوان یک الگوی توسعه، یک دریچه‌ها و منفذها و پنجره‌هایی که بتونه ما رو به جهان خارج وصل کنه و این سه عنصر فناوری، دانش و سرمایه رو به کشور منتقل کنه، خیلی موفق نبودیم. البته دلایل زیادی داره. دلایلش قسمتی برمیگرده به الان مناطق آزاد در جغرافیای ایران دارن عمل میکنن.
بله.
مسائل اقتصاد کلان خب اینا هم تحت تاثیر قرار میده. رابطه سیاسی ما با دنیا یا رابطه سیاسی دنیا با ما، هر شد که یه مقدار عوامل همیشه برونی هستن، یه مقدارم داخلی هستن، درونی هستن. مناطق آزاد تحت تاثیر عوامل برونی، هم فضای رکود و هر شد که ارتباط ما، همین بحث تحریم‌های اخیر امریکا، تحریم‌های ظالمانه و یک جانبه امریکا، خب هر شد که بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اثرات بسیار سختی گذاشت به اصطلاح. داشت قطار راه می افتاد، تا حدی البته داشت راه می افتاد، ولی دو مرتبه متوقف شد. مشکلاتی که در زمینه ارشد که انتقال پول وجود داره، در زمینه انتقال دانش فنی وجود داره، همینا به اصطلاح دو مرتبه مصیبت به وجود آورد. ولی یه مقدارم عوامل به اصطلاح درونی هستن.
بله.
نداشتن استراتژی برای توسعه، نشناختن فرصت‌های سرمایه‌گذاری و به اصطلاح انتخاب نکردن روی یک مزیت ویژه رقابتی، شما فرصتاتون رو نشناسین و به اصطلاح پیشرانه‌های اقتصادیتون رو نشناسین و استراتژی متناسب با اون رو اگه نتونین شکل بدین، اینا عوامل درونی هستن، عوامل مدیریتی هستن. بنابراین شما نمیتونین از فرصت‌ها و پتانسیل‌هایی که در اختیار شما قرار داره به خوبی بهره برداری کنین و استفاده کنین. ما در کنار اون عوامل برونی باید این عوامل درونی رو همش نگاه بکنیم. مجموع اینو باعث شده که مناطق آزاد نتونن به مأموریت‌های قانونیشون عمل بکنن.
بله.
به انتظاراتی که اقتصاد ملی ازشون داشته عمل بکنن.
بله. آقای زیادلو اشارات دقیق و آلمانی رو مطرح فرمودید. حالا در رهگذر این که به حال چه متأثر از عوامل داخلی یا متأثر از به حال متغیرهای تأثیرگذار خارجی بر اقتصاد ملی، ما فرجام مأموریت‌های مناطق آزاد و ویژه رو متناسب با آنچه که تعریف شده نمی‌بینیم و خب گلایه‌مندی‌های زیادی هم مطرح شده و حتی به حال عملکرد معکوس اونها در افزایش واردات به جای توسعه صادرات گله هایی هستش که در مورد مدیریت مناطق آزاد در کشور وجود داره. بنا به این شرایط باز هم ما متاسفانه شاهد هستیم که هم دولت و هم نمایندگان مجلس خیلی تلاش میکنن که مناطق آزاد در کشور رو شمارش رو افزایش بدن. به نظر حضرت عالی چه ملاحظاتی در این رهگذر وجود داره و اساسا اگر ما به سمت توسعه یا فراوانی مناطق آزاد و ویژه در کشور حرکت بکنیم، بنا به این شرایط که الان وجود داره چه پیامدهایی میتونه بر کشور داشته باشه؟
این ملاحظاتی که شما فرمودین، تعدد مناطق آزاد اضافه کردنش،
بله،
افزایشش از 70 به 15 تا که 8 تا که در واقع اضافه خواهد شد، اینا از یک نگاه عمران ناحیه‌ایش نشأت میگیره و یا عملکرد سیاسی به دنبالش هست. به اصطلاح شما میدونید که اقتصادهای خرد باعث توسعه نمیشوند. اقتصادهای خرد باز کردن یک دریچه کوچک در یک منطقه جغرافیایی باعث توسعه و عمران کلی نمیشوند. به همین دلیل که تو اقتصاد بحث کلاسترها مطرحه، یعنی یک مجموعی رو شما در مرکز این مجموعه باید خدمات و تکنولوژی رو گرد بیارین تا بتونه اون مرکزیت رشد پیدا کنه و اثرات نشتی و انتقالیش رو به اطراف خودش سرازیر بکنه. این مجموعه رو کلاستر می نامن. در مقابل این که شما بیاید سرمایه گذاریتون رو پخش کنین، پراکنده کنین، سرمایه گذاری پخش شده و پراکنده شده افکتیو نیست، مؤثر نیست. به همین دلیل است که یه نقطه جغرافیایی همگن رو انتخاب میکنن، یک مرکزیتی براش مقرر میکنن، در اون مرکز سرمایه گذاری میکنن که از طریق اثرات نشتی و تکاسلی بتونه در میدان خودش عمل بکنه. این الگوی توسعه اقتصادیه، الگوی برنامه‌ریزی ناحیه‌ایه. ما مناطق آزاد، ما مناطق متعدد از الگوی پراکنده نشأت گرفته که مبتنی بوده بر عمران ناحیه‌ای از دید مسئولان سیاسی اون حوزه. این به نظر من پرت منابع ملیه، به جای نمیرسه.
درسته.
اینی که مناطقی هم که انتخاب شدن، حوزه‌ای که برای توسعه انتخاب شدن، مزیت نسلی ندارن برای توسعه، مزیت درونی ندارن، پتانسیل رشدی رو در خودشون ندارن. اکثرشون این گونه بودن به اصطلاح. بنابراین بنده خیلی خیلی موفق نمیدونم. برعکس میگم باید مناطق آزاد موجود رو تقویت کنن که بتونه ضعفاش برطرف بشه که بتونن اینها به وظایفشون بهتر عمل بکنن.
ان شاء الله. متشکرم از جناب علی آقای زیادلو که در این گفتگوی تلفنی با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، باعث
خوشحالیه. خواهش میکنم، شبتون بخیر باشه. خداحافظ. خوبان شنونده، در خصوص رکود دامنه‌دار مناطق آزاد و علل استقبال گسترده دولت و مجلس از توسعه مناطق، گفتگوی من رو شنیدید با آقای فروزان زیادلو، کارشناس مسائل اقتصادی. خب موضوع مناطق آزاد همونطوری خدمتتون عرض کردم به عنوان یکی از سوژه‌هایی است که هر شب در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی به اون خواهیم پرداخت. خواهش میکنم که نقطه نظرات و به هر حال پیشنهادهای خودتون رو در خصوص این موضوع حتما با ما در میون بگذارید. سامانه 162 در اختیار شماست. 301035 هم سامانه پرمکی رادیو گفتگوست که از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشید. خب عزیزان شنونده، 13 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم، آماده ایم دومین بخش گفتگوی برنامه امشب بدون خط خوردگی رو تقدیمتون بکنیم که به موضوع اعتراض فعالان اقتصادی از وجود ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده به حال حکایت داره و تلاش میکنیم با حضور کارشناسان از طریق خط تلفن برنامه این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم. خب اون موضوعی که دولت اعلام کرده برای ارز 4200 تومانی تامین نیازهای مردم در حوزه کالاهای اساسی است که خب برخی هم معتقد هستند که با اختصاص این بودجه با این قیمت‌ها حقیقی نمیشه و ممکنه که مشکلات جدیدتری برای جامعه به وجود بیاد. آقای دکتر ابوذر ندیمی، مشاور محترم رئیس سازمان برنامه‌ریزی کشور و جناب دکتر سید بهادرین حسینی هاشمی از مدیران سابق سیستم بانکی کشورمون با ما در این بخش گفتگویی همراه هستن. جناب ندیمی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت جناب عالی، جناب هاشمی، همه دستندرکاران، مخصوصا شنوندگان عزیز، سلام و شب بخیر.
متشکرم آقای دکتر هاشمی، خدمت هستی، هم سلام و شب بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، خدمت جناب آقای ندیمی عزیز و شنوندگان محترم برنامه.
متشکرم. گفتگو با جناب عالی آقای حسین، آقای هاشمی آغاز بکنیم. از نگاه شما با توجه به ضرورت تأمین کالاهای اساسی برای مردم که حالا همه دهک‌ها رو هم شامل میشه و به خصوص دهک‌های پایین درآمدی، چرا به رغم وجود این ضرورت برخی از فعالان اقتصادی وجود ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده رو به عنوان یک نقطه ضعف تلقی میکنه؟
ببینید، تأمین کالای اساسی، کالای حیاتی و ضروری، به هر حال این همینجوری که اسمش مشخصه واجب و بسیار هم اهمیت داره و دولت علل اصول بایستی در این زمینه تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه. منتها ما در بازاری داریم صحبت میکنیم که یک نرخ ارزی رو برای این کالا تخصیص داده میشه که در مقابلش ما دو تا نرخ ارز دیگه ای داریم که حتی یکی از نرخ ها تا 3 برابر و یکی دیگه 2 برابر همین نرخ است. و با توجه به اینکه محدودیت منابع ارزی که کشور داره و احتمالی خیلی زیاد و تجربه چندین ساله کشور نشون میده که این ارز به منافعش به مصرف کننده نهایی نمیرسه، در واقع بیشتر اونهایی که به اصطلاح دسترسی بیشتری دارن، اونهایی که ارتباطات بیشتری دارن و اونهایی که یعنی در یک بازاری غیر رقابتی هست که در اختیار افراد خاص قرار میگیره و متاسفانه این کالا یا کم نمایی در واردات میشه یا اینکه به کیفیت کالای وارداتی به حد کفایت نیست یا اینکه کانالای توزیعی که دولت داره، به هر حال چون ما نظام توزیع کوپنی یا به اصطلاح سهمیه بندی خاصی که نداریم، توزیع هم در اختیار توزیع کننده هست و اینها تو این مجاری تهیه و توزیع در واقع منافع مصرف کننده تامین نمیشه، ضمن اینکه یک رانتی رو ایجاد میکنه برای یک قشر خاصی که عامل رقابت که عامل سلامت بازار هست رو هم از بین میبره. لذا این از طرف دیگه، همه ما خود دولت به حال یکی از محدودیت هاش منابع هست در برنامه و بودجه، در به اصطلاح برنامه ریزی، یعنی ایجاد برنامه و تعیین بودجه برای اونا. خب ما ببینیم که دولت داره منابع ارزی خودشو که بسیار هم کمیابه، با شرایط بسیار سختی که الان داریم نفت تولید یا صادر میکنیم که کاهش هم پیدا کرده و ورود این منابع هم به این سادگی نیست، ما داریم با یک قیمت 1/3 قیمت در اختیار افراد خاصی قرار میگیره که علاوه بر اینکه منجر به کسری بودجه میشه و کسری بودجه منجر به استقراض دولت یا انتشار اسکناس بدون پشتوانه که حامل اصلی تورم هست میشه و بازار رقابتی رو در کشور مختل میکنه و یک رانتی میشه برای یک افراد خاصی که در نهایت شما هم تمام، من میبینم مصاحبه هایی که گرفتین، نظر مصرف کننده ها رو شما دیدید، همه ناراضی بودن که این کالا به قیمت واقعی به دستشون نمیرسه. برای نمونه، یک نمونه بنده خودم عرض کنم، بنده داروی مصرف میکنم که میرم داروخونه، برای همون دارو میدونم ارز تخصیص داده شد، وقتی اون دارو رو میخوام میگن تشریف داشته باشین، چون ما رو میشناسن، میفرستن کسی رو از یه انبار دیگه خارج از بسه داروخونه، ظرف 10-15 دقیقه دیگه اون دارو رو به من میدن و با قیمت آزاد برام حساب میکنن. خب اینها همه اجحافه و اینا عین به اصطلاح ابطال و به اصطلاح از بین بردن یا ضایع کردن منابع هست که به سختی به دست میاد.
با ما همراه باشید آقای مهندس، آقای دکتر هاشمی، گفتگوی جناب دکتر ندیمی رو هم در این خصوص بشنویم. آقای دکتر ندیمی، از نگاه شما به حال با توجه به ضرورت تامین کالای اساسی که حالا دکتر هاشمی اشاره داشتن که خب بخیر سوء استفاده ها هم از این فضا میشه، ولی کلان موضوع این هستش که خب دولت مکلف هستش که کالای اساسی رو به رغم در واقع افزایش چند برابری نرخ تورم در کشور و چند برابری قیمت کالاها، حداقل کالاهای اساسی رو برای مردم با شرایط قبل از شرایط تورمی تامین بکنه. ارزیابی شما رو هم بشنویم.
ببینید، هم دیدی که شما مثال کردید، الزاماتی مثل قانون برنامه ششم و یک عرفیست مثل آنچه که در صورت این 40 سال باشی برو هستیم که کالاهای کشاورزی و دارویی و تجهیزات پزشکی و برخی قطعات منفصله رو ارزی که میدیم ارز پایینی باشه تا بتونه به دست مصرف کننده از یه جهت و آثار بر بازار از جهت دیگه ارزون تر برسه. اما اینکه واقعا این اشکالاتی که همه دوستان به عنوان مخالف یا منتقد مطرح میکنن وجود نداره، ما انکار نمیکنیم که ممکنه توجیه سوء استفاده ها نظارت ها و باشه، ولی اون چیزی که مهمه این است که رویکرد رو نمیشه مورد انتقاد قرار داد. به تعبیر دیگه اگه بگیم کالای اساسی مثلا فرض کنید روغن، مثلا سویا، یا مثلا فرض کنید دارو هم دیگه اشاره کردن، اینا بخواد با عرض بالاتری ارائه بشه چه اتفاقی در جامعه میفته؟ شما الان یکی از مشکلاتی که داشتید دیدید در موضوع عرض با یک بحث تغییراتی در طی چند ماه یک جوامعی از عرضه کنندگان کالا و خدمات حاضر نشدن یا دستگاه‌های ناظر توانایی این کار نداشتن که اون رو به قیمت اولیه برگردونن و بی‌رابطگی اون رو با عرض یا مسائل دیگر رو بر صورت در این اصل مورد عنایت قرار ندن. اون چیزی که مهم این است که اصل موضوع رو به نظر نمی‌رسه دوستان این کار داشته باشن. سوء استفاده در هر امری امکان داره. ما رو باید فکر کنیم یا باید بگیم که نه، حالا تو سوء استفاده است همه رو برسونید مثلا به عرض سیستم هستیم یا هر عدد دیگه، یا نه بگیم که ما اینو نیاز داریم و به هر صورت در رابطه با این نیاز اولا راجع به خود نیاز شناسی تعریف بشه که خدای نکرده مثلا واسه برنجی که داخل تولید داخل داره به نیاز کفاف دیگه واردات اضافه نشه، یا نه بعض از اقلام روغنی و شکر و مانند اون رو کنترل بیشتری بکنیم از جهت قرنطینه کیفیت مسائل دیگه، یا در مورد عرضه به هر حقی که اشاره کردن مانع سوء استفاده افراد بشیم که ناجوان مردانه و غیر قانونی هم عرض دولتی گرفتن و هم سوء استفاده های دیگه از جهت قیمت دیگه. بنابراین به نظر میرسه روی کرد دولت در مورد 14 میلیارد دلار یا حدود 55 تا 56 میلیارد پولی که برای این کار میذاره از یه جهت محل انتقاد دوستانی که بیشتر به روش به موضوع کیفیت یا اقدامات اساسی در باب نظارت تاکید میکنن، وگرنه به نظر نمیرسه الان در چنین شرایطی با چنین مشکلاتی ما اون مجموعه بسته‌ای که برای مسائل معیشتی و رفاهی و تأمینی داریم رو در مثلا کالای اساسی ندیدیم. ببینیم ما این موقع میگیم برای کارمند مثلا 20% حقوق اضافه کنیم که 5 سال دیگه این حقوقش بشه مثلا بنده حقوق فعلی یه تعریفی داشته باشیم، یه بار دیگه هم میگیم که آقا مگه همه مردم کارمندن نمیتونن چیکار کنن، یه بار میگیم آقا اینقدر برای مددجوها تعریف کنیم تو سبد کالا و مانند و یا اون پنج گروه، یه بار دیگه هم میگیم تو کالای اساسی من 100% موافق این هستم که سوء استفاده های زیادی تو این 40 سال از ثانیه ها و کوپونی ها و یا ارزهای بسات پایین و یا حتی تسهیلات ریالی پایین شده، اما واقع راش هست نیست. راست اصلاح آن دسته از اموری که موجب سوء استفاده افرادی شده و رانت ایجاد کرده. من در یک پیشنهاد گفتم آقا شما اگه فقط عرضه کنندگان کالا و خدمت رو مثل کارمندان تو این 40 سال یه پایش بکنید که اینا از چه راهی به این آلا فروغ رسیدن، بله خیلی حرفا روشن میشه، خیلی اتفاقات میفته، خیلی داستانا شکل میگیره، اما واقعا اینه که الان ما نمیتونیم به این عنوان که موضوع ممکنه در اجرا با مشکلاتی روبرو بشود اصلا تاثیر کنیم. ما هم با هم نظری میکنیم با منتقدان از جهت کیفیت و کنترل و جلوگیری از سوء استفاده را.
بله آیه دکتر هاشمی، موقعی که به حال راجع به ارز 4200 تومانی در بودجه سال آینده انتقاداتی مطرح میشه که حالا هست سالی هم فرمودید که ممکن است مفسده ای در این رهگذر ایجاد بشه که البته اتفاق هم افتاده، از مرحله امکان هم گذشته و قطعی هم شده و موارد زیادی را ما در کشور داریم، یه بحثی هم مطرح میشه راجع به حقیقی کردن قیمت‌ها در کشور. خب این هم خب خیلی از مردم که با ما در رسانه صحبت میکنن میگن که راجع به مثلا قیمت عامل‌های انرژی، به هر حال در این سال‌ها ما زیاد شنیدیم از سوی مقامات دولتی که باید قیمت انرژی واقعی بشه، مثلا در کشورهای همسایه ما تقریبا مثلا بالای 4-5000 تومان یه لیتر بنزین داره عرضه میشه، ما داریم هنوز حدود مثلا 1000 تومان داریم بنزین رو عرضه میکنیم. صحبت مردم هم این هستش که اگر قرار هستش که ما به هر حال قیمت ها رو مثلا در حوزه انرژی حقیقی بکنیم و قیمت های بین المللی و منطقه‌ای برسونیم، بیایید مثلا دستمزد کارگرا و حقوق کارمندا رو هم اینجوری ببینیم. یعنی الان بین مردم گفته میشه که ما دریافتیامون و درآمدهامون ریالیه ولی هزینه هامون دلاریه، اگرچه در واقع این بحثی بحث تقریبا عوامانه هست، ولی از یک واقعیت جدی در لایه‌های اقتصادی کشور حکایت میکنه. به نظر شما موضوع حقیقی کردن قیمت‌ها با توجه به شرایط که اقتصاد کشور ما داره، به ویژه در حوزه کالای اساسی، چقدر امکان پذیر اساساً؟
عرضم به حضور جناب علی که ما متاسفانه دولت‌ها معمولاً 4 سال اول همه تلاششون می‌ذارن روی سیاست انقباضی و عرضم به سیاست‌های دستوری و به اصطلاح کنترل تورم از طریق قهری. خب تا حدودی هم موفق میشن، ولی در 4 سال دوم که امکان این که بتونن این سنر تورم رو نگهدارن نمیتونن و این رها شدنش یک بار بحران ایجاد میکنه. ما الان دوچار یک بحران شدیم. فرض فرمایید اگر نرخ تورم بر اساس کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با پولهای بین المللی، یعنی تورم ریال با تورم دلار و یورو، ما با تفاوتش هر ساله کاهش ارزش بدیم و تورم رو قبول بکنیم و نریم واسه خودمون فقط یک کارنامه درست کنیم که تورم رو یک رقمی کردیم، منتها به چه قیمتی؟ به قیمت بحران سالهای آینده. این توجیه نداره. اگر ما این تورم رو تورم طبیعی اقتصاد رو بپذیریم، خب در مقابلش دولت موظفه که درآمدها رو افزایش بده، درآمدهای مردم رو افزایش بده بکنه. اگر رشد درآمد با تورم در یک راستا باشه، احساس اون تورم، اون احساس سختی زندگی برای مردم نخواهد بود. شما توجه کردید که اول امسال یه دفعه ارزش پول ملی 2.5-3 برابر کاهش پیدا کرد، خب درآمد کارکنان 10%-15% افزایش پیدا کرد. این در یک شرایط بحرانه، در یک نابرابریه که به ضرر عامه مردم هست و اینجا دولت شاید بیاد حالا سیاست‌های حمایتی رو به کار بگیره. ولی ما معتقد هستیم که این چند نرخی بودن ارز و به اصطلاح عدم توجه به تورم، سیاست‌های دستوری برای دادن آماری که احساس ببین تورم یک تورمی که با شاخص‌های مختلف محاسبه میشه، ولی یک احساس تورم هست. به قول خارجی اون فیلینگ تورم، چقدر شما احساس میکنید. خب احساس مردم هیچ وقت با اون تورمی که نرخ اعلام میشه مطابقت نداره. همیشه مردم احساس بیشتری میکنن، سختی بیشتری. اگه دولت این واقعیت‌ها رو بپذیره و همزمان با اون اجازه بده چه بخش خصوصی چه بخش دولتی بتونن درآمدها رو ترمیم بکنن و از اون و از اون طرف به کالاهای اساسی که الان همین نرخ 4200 تومان اتفاقا به جاهایی دادن که باید کشور در اون زمینه بیشتر فعال کنه، یعنی مزیت دادن به واردات. این کالاهای اساسی و ضروری و حیاتی که باید در کشور تولید بشه و پشتوانه اقتدار ملی هست، این الان با این نرخ به هیچ وجه صرف و صلاح داخل نداره. تازه از اون طرف این کالا که وارد میشه به اون قیمتی که دولت مد نظرش بوده، که انصافا نظر داره برای رفاه مردم هست، دولت به هیچ وجه نمیخواد پولش دور بریزه، فکر میکنه که از این راه میتونه کمک معیشت مردم بشه، در حالی که این اتفاق نمیفته. خود آقای رئیس جمهور در استان گلستان سخنرانی داشتن، گله کردن که آقا ما داریم برای نهادهای دامی، برای خوراک دام، برای دارو، برای همه چی داریم عرض 4200 تومان میدین، شما احشام رو با پای خودشو میبرین مرد اون ور خارج میکنین میفروشین دلار میگیرین و دلار رو در داخل 11000 تومان میفروشین. این چه معادله ایه؟ ببین این به این سادگی خود آقای رئیس جمهور داره بیان میکنه.
بله.
خودشون فرمودن. خب این سیاست اشتباهی. اگر ما بیاین یک گیمر واقعیت های اقتصاد رو بپذیریم مطابق با اون چی که در دنیا براش فکر کردن، اون چی که ما خودمون دانشمندای ما کارشناسای ما میدونن مجلس همه تشخیص دادن، مطابق با یعنی برنامه اصولی منطقی رفتار کنیم، تورم سالانه رو بپذیریم، هم متناسب با اون هم اعلام بکنیم، درآمدها هم داریم که همیشه افزایش حقوقا باید 2% بیشتر از تورم یا در حد تورم باشه. اگه همین اتفاق بیفته در 4 سال 4-15% 20% جمع نمیشه که یک باره 100% ارزش پول ملی رو به اصطلاح تخریب بکنه، کاهش بده و باعث بحران بشه. و الان بیایم راه حل هایی رو بریم که همش راه حل شکست خورده بوده، راه حل ناموفق بوده. بنده اینو عرض میکنم چون منابع ارزی ما بسیار کمیابه، مخصوصا تو این شرایط که در یک جنگ و جدال اقتصادی این تعارف نداره و هیچ گونه رو در بایدیم قرار داریم و یک سنت ما یک دلار ما بسیار